این جلسه عنوانش از انتخاب طبیعی در سطوح مختلف که آقای دکتر کیوان الستی زحمتمون رو خواهند کشید. آقای دکتر کیوان الستی مدرک کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اخذ کردند و مدرک کارشناسی ارشد خودشون رو در رشته فلسفه علم از دانشگاه علوم و تحقیقات و پی‌اچ‌دی فلسفه علم رو در همین جا یعنی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1392 و با پایان نامه‌ای با عنوان نامگذاری واژه‌های نظری و انواع طبیعی دفاع کردن و پژوهش‌هایی هم داشتن در که یکی از اونها فلسفه زیست شناسی بوده و از ایشون خواهش می‌کنم که تشریف بیارن.
خب موضوع بحث هست units and levels of selection. اول یه توضیح بدم چرا units و and levels یعنی دو تا واژه متفاوت. فعلا در حال حاضر این دوتا رو یکی فرض بکنید تا بریم جلوتر ببینیم چرا باید متفاوت باشن یا اصلا چرا اصلا دوتا کلمه متفاوت. خب یه مسئله داریم، یه مسئله‌ای که خب در درجه اول به نظر میاد که توی زیست شناسی داره مطرح میشه، ولی بعد خود زیست شناسا به دلایل این رو یه موضوعی دونستن که شاید خیلی محل بحث دانشمندان نباشه، یا شاید خیلی هویت تجربی نداشته باشه. اینه که یه جورایی سرکله فلاسفه باز شد به این جریان. الان تقریبا بعد از گذشته نمیدونم از همون موقعی که در واقع کتاب داروین نوشته میشه تا الان میتونم بگم که همه بیولوژیستا و هم در واقع فیلسوف ها دارن در این مورد بحث میکنن. بحث به دلایل خاصی یه زمانی خارج شد از دایره بحث های مربوط به زیست شناسی، امروز به دلایلی ظاهرا داره دوباره برمیگرده. حالا موضوع از چه قرار هست؟ وقتی در مورد انتخاب طبیعی صحبت میشه، همونطوری که احتمالاً توی این بحثایی که تا الان صحبت شد مطرح شد، خب صورتبندی‌های متفاوتی ازش ارائه شده. یکی از معروف‌ترین صورتبندی‌هایی که ازش داریم توسط یک کسی به نام لوونتین تو سال 1970 مطرح شد. یعنی چی؟ یعنی در واقع مطرح میشه که اگر یه جایی، حالا هر کجا، یه سری شرایط برقرار باشه، انتخاب طبیعی اتفاق میفته. شرط لازم برای اینکه انتخاب طبیعی اتفاق بیفته این سه تاست. حالا در واقع شاید 4 تا، منتها خب وراثت رو، حالا شما وراثت و تولید مثل رو تقریبا با هم دیگه توی پکیج در نظر بگیرید. اگر این سه تا رو داشته باشیم، یعنی اگر وریشن داشته باشیم، اگر بریم مثلا توی جمعیت گورخرها نگاه بکنیم و ببینیم که مثلا یه خصوصیت خاصی رو به صورت متفاوت توشون میتونیم پیدا بکنیم. مثلا چی؟ مثلا سرعت دویدنشون توی جاهای متفاوت ممکنه که تو افراد متفاوت گورخر ممکنه که متفاوت باشه. و اگر این خصوصیت توسط این گورخرها قابل انتقال باشه به نسل بعد، یعنی اگر در واقع هر کدوم از گورخرها اگر فرزنددار بشن بتونن به نحوی این خصوصیت رو به نسل بعدشون منتقل بکنن، و اگر این خصوصیت یک ارتباطی داشته باشه با فیتنسشون، با فیتنسشون یعنی چی؟ یعنی با شایستگیشون. یعنی با چی؟ یعنی با توانایی بقا و تولید مثلشون، اون موقع میتونیم بگیم انتخاب طبیعی اتفاق میفته. اینها شرط لازم انتخاب طبیعیه و شاید شرط کافیش هم باشه. یعنی هر وقت این ستاره داشته باشیم احتمالاً انتخاب طبیعی خواهیم داشت. خب اینا رو که میدونستید، نکته‌ای که مسئله ایجاد میکنه اینه، نکته‌ای که مسئله ایجاد میکنه اینه که توی این فرمول، توی این صورتبندی به نظر نمیاد که مشخص شده باشه که چه چیزی هستش که قرار این ستا شرط رو داشته باشه. یعنی این ستا شرطی که دارید میبینید ممکنه تو هر هویتی باشند، زنده یا غیر زنده، حتی اون هم در موردش صحبت نشده. تو هر هویتی، تو هر انتیتی، اگر این ستا خصوصیت رو دیدید احتمالاً باید انتظار داشته باشید که انتخاب طبیعی اتفاق بیفته. بنابراین اولین مسئله ای که داره مسئله بزرگتر یونیت آف سلکشن رو ایجاد میکنه این مسئله است که اصل انتخاب طبیعی یا اون پیشرط هایی که ما برای انتخاب طبیعی میشناسیم یک طبیعت انتزاعی دارند، یعنی مشخص نمی کنند داره در کجا اتفاق می افته. این اولی مسئله است. نکته دومی که مهمه اینه که وقتی میرید توی در واقع جهان موجودات زنده که نگاه می کنید، موجودات در واقع ارگانیزم ها رو نگاه می کنید یا در واقع هر هویت زیست شناختی رو که دارین نگاه میکنید متوجه میشید که یک رابطه سلسله مراتبی بین اینها وجود داره. ما فقط ارگانیسم ها رو نداریم. معمولا وقتی در مورد انتخاب طبیعی صحبت میشه در مورد ارگانیسم ها دارن صحبت میکنن. چه صحبتی میکنن؟ مثلا داروین میخواست توضیح بده که چرا گورخرها دارن سریعتر در واقع در طول زمان سرعتشون زیاد شده. میگفتش چی؟ میگفتش نسل اجداد اینها یه خصوصیتی داشتن که در واقع متفاوت بوده بین افراد متفاوت، این تأثیر متفاوتی روی بقا و تولید مثلشون میگذاشته و در نتیجه باعث شده که الان در طول زمان وقتی به نسل بعد رسیدیم این مقدار فرکانسی در واقع این رفتار خاص، فرکانسی این خصوصیت خاص تغییر بکنه و ما الان ببینیم که گورخرها سرعتشون زیادتر شده. خیلی خوب، پس به نظر میرسه که داریم در مورد ارگانیسم ها صحبت میکنیم، ولی ارگانیسم ها همه چیز توی زیست شناسی نیستن. ارگانیسم ها از چی تشکیل شدن؟ از یه سری ارگان، از یه سری عضو. این عضو ها از یه سری بافت ساخته شدن. بافت ها از سلول ها ساخته شدن. سلول ها حالا یه سری ارگانل دارن یا در واقع هسته، هر دور دارن در واقع. بعد میبینید سطح پایین‌تر کروموزوم ها رو میبینید، ژن ها رو میبینید و الی آخر. تو سطح بالاتر از ارگانیسم ها هم میتونید چیزهای دیگه ای پیدا بکنید. مثلا میتونید چی پیدا بکنید؟ جمعیت ها رو میتونید پیدا بکنید، میتونید گونه ها رو پیدا بکنید الی آخر. به نظر میرسه که هر سطحی که میریم بالا سطوح پایین‌تر به نحوی توش جا میگیرن، به نحوی توش قرار میگیرن. بنابراین دومین مسئله ای که وجود داره اینه، دومین مسئله ای که وجود داره اینه که جهان زیست شناختی یک هویت طبقاتیه، سلسله مراتبیه. سلسله مراتب های متفاوتی توی زیست شناسی میتونید پیدا بکنید. خب این دوتا با هم دیگه چی رو ایجاد میکنن؟ اینو ایجاد میکنن که آقا ما نمیدونیم در واقع این natural selectionی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی انتخاب طبیعی که داریم صحبت میکنیم، روی کدوم یکی از این طبقات داره اثر میکنه، روی ارگانیسم ها داره اثر میکنه، میتونه روی جای دیگه هم اثر بکنه. مثلا میتونه در مورد سلول ها هم درست باشه. سلول ها هم تولید مثل میکنن، احتمالاً خصوصیتاشون رو منتقل میکنن، شاید فیتنس رو هم بتونیم به نفع بهشون نسبت بدیم. پس اونجا هم میتونه این اتفاق بیفته. این اتفاق تو سطح پایینتر هم میتونه بیفته، تو سطح ژن ها هم میتونه بیفته، تو سطح بالاتر هم ممکنه اتفاق بیفته، تو سطح گروه ممکنه اتفاق بیفته. نمیدونم، به نظر میاد که خود اصل انتخاب طبیعی مشخص نکرده که کجا باید واسطیم ما. اما طبق اون سنتی که از داروین برای ما باقی مونده به نظر میاد ما قبول کردیم که مهمترین قسمتی که داره توش انتخاب طبیعی اتفاق میفته ارگانیسم هاست، یعنی موجودات زنده، یه گورخر مثلا، گورخرهان، آدمهان، میمونهان. بنابراین به نظر نمیاد که خیلی شاید تا الان مسئله مهمی باشه. مسئله مهمی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم که خیلی خب اصلا فرقی نمیکنه توی هر قسمتی که اتفاق بخواد بیفته، ما میگیم ارگانیسم، ولی خب تو قسمت‌های دیگه هم اتفاق بیفته فرقی نمیکنه، به هر ترتیب انتخاب طبیعیه دیگه. اگر توی ارگانیسم ها بخوایم در نظر بگیریم این انتخاب رو، یه فرض دیگه هم داریم. ما توی این جلسات با یک مفهوم دیگه‌ای به نام آداپتیشن یا سازگاری در واقع آشنا شدیم. ما متوجه شدیم که انتخاب طبیعی نتیجهش این میشه که ما توی طبیعت یه سری خصوصیت‌هایی داشته باشیم که سازگار هستند با یک محیط، یا به عبارت دیگه خصوصیت‌هایی داشته باشیم که به در واقع ارگانیسم‌ها، اگر قرار باشه ارگانیسم‌ها در واقع واحد انتخاب ما باشن، کمک میکنن که بقا پیدا بکنن یا تولید مثل بکنن. این سه تا اصل که با هم دیگه در نظر بگیریم، یعنی اینکه اصل انتخاب طبیعی یک اصل انتزاعیه، مشخص نشده که در کجا داره اتفاق میفته، و اینکه در طبیعت یه جور هایرارکی وجود داره، یک جور سلسله مراتب وجود داره، و اینکه هر جا که قرار باشه انتخاب طبیعی اتفاق بیفته ما آداپتیشن خواهیم داشت، یعنی خصوصیت هایی خواهیم داشت که کمک میکنن به بقا و تولید مثل آن موجود اون موجود، یه مشکلی رو ایجاد میکنه. اگر ما سطح رو ارگانیزم بدونیم، نکته مهمی اینجاست، اگر ما سطح رو ارگانیزم بدونیم اونطوری که به صورت سنتی هستش، اونجوری که به صورت سنتی فکر میکنیم که یونیت آف سلکشن واحد انتخاب در واقع ارگانیزم ها هستند، خیلی خوب میتونیم خصوصیت هایی رو ببینیم توی ارگانیزم ها که دارن به بقا و تولید مثلشون کمک میکنن، اما یه سری خصوصیت های دیگه هم میتونیم ببینیم که اتفاقا هیچ کمکی نمیکنن به خصوص به بقا و تولید مثل ارگانیزم ها و شاید اتفاقا به ضررشون هم باشه. یعنی چی؟ یعنی ارگانیزم ها که این خصوصیت ها رو دارن نه تنها کمک نمیکنه به بقا و تولید مثل همون ارگانیزم، بلکه داره باعث میشه که اتفاقا فیتنس یا همون توانایی بقا و تولید مثل پایین بیاد، کمتر بشه. خوبه اینجا؟ چی هستن این خصوصیت ها؟ این خصوصیت ها رو احتمالا میتونیم چند تاشون رو اسم ببریم. مثلا به عنوان مثال موقعی که در مورد مثلا کجا، مثلا خب نکته موردی که خیلی مهم هستش و مثال ازش زیاد وجود داره در مورد حشرات هستش. شما میرید توی حشر، توی مثلا کندوهای زنبور عسل نگاه میکنید، متوجه میشید که یک سری زنبورهایی وجود دارن که اصلا توانایی تولید مثل ندارند، اصلا قابلیت تولید مثل ندارند، زنبورهای کارگر، ولی به نظر میرسه که در داخل کلیت کندو دارن کار مهمی رو انجام میدن و اتفاقا به نحوی دارن کمک میکنن، نه به خودشون ولی دارن به یه چیز دیگه ای کمک میکنن، به کل اون مکانیزم کندو دارن کمک میکنن. ما یه رفتاری داریم اینجا که این رفتار با انتخاب طبیعی در سطح ارگانیزم ظاهرا قابل توضیح نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم واحد انتخاب ارگانیزمه، یعنی ارگانیزم ها هستن که اون سه تا خصوصیت رو دارن، می‌بینیم که نتیجه خیلی خوبی نخواهیم گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از چیزها رو نمیتونیم توضیح بدیم. از جمله همین رفتار فداکارانه‌ای که بعضی از موجودات دارن. از جمله همین زنبورهای کارگری که داریم صحبت می‌کنیم در موردش. دیگه چه موجوداتی ممکنه همچین رفتاری داشته باشن؟ مثلا به عنوان مثال میمون‌ها بعضی وقتا یه رفتارهای عجیب غریب نشون میدن. مثلا وقتی یه خطری رو ببینن جیغ می‌زنن و یه کاری می‌کنن که همگروه‌هاشون متوجه بشن، در حالی که این رفتار ممکنه باعث ضرر خودشون بشه، باعث این بشه که بقا و تولید مثل خودشون بیاد پایین‌تر. چراشون ممکنه بمیرن، شکار بشن. یه پرنده‌هایی هستن که به نظر میاد باز کارهای عجیب غریبی انجام میدن. وقتی که نسل چیزشون زیاد میشه، وقتی جمعیتشون زیاد میشه، تولید مثلشون رو کم میکنن، خود به خود کمتر تخم گذاری میکنن، کمتر بچه دار میشن. به نظر میاد دارن یه رفتاری نشون میدن که به نفع خودشون نیست، به نفع گروهشونه. بنابراین یه مسئله داره اینجا به وجود میاد. مسئله‌ای که داره به وجود میاد مسئله یونیت آف سلکشن، مسئله این که انتخاب طبیعی رو باید در کدوم سطح بهش توجه بکنیم، یا اینکه آیا واقعا در واقع انتخاب طبیعی فقط تو سطح ارگانیسم‌ها اتفاق میفته یا گاهی جاهای دیگه هم ممکنه اتفاق بیفته، یه مسئله است که پاسخ مثبت دادن یا پاسخ منفی دادن بهش به ما کمک میکنه که خیلی چیزها رو بتونیم توضیح بدیم، از جمله همین رفتار آلتروئیستیک، رفتار فداکارانه. هر جا احساس میکنید من یه خورده تند دارم میرم و بعده بگین که توضیح بدم. خب اولین کسی که متوجه این مشکل شد کسی بود به اسم داروین، یعنی خود داروین. داروین اصولاً موقعی که داره توی در واقع کتابش توضیح میده در مورد مسئله انتخاب طبیعی، بیشتر به نظر میاد تمرکزش همونطور که گفتیم روی انتخاب در سطح ارگانیزم هاست. همون مثال گورخری که زدیم مثلا یک نمونهش. داره یک جوری توضیح میده که انگار انتخاب طبیعی یا حداقل اونجوری که خیلی راحت تر میشه به فهمیدش در حد در سطح ارگانیزم داره اتفاق میفته. اما اون مسئله زنبورها رو هم داروین متوجهش میشه و متوجهش میشه که این رفتارهایی که زنبورهای کارگر دارن نشون میدن اتفاقا فیتنس اونها رو بالا که نمیبره هیچی پایین میاره و فیتنس اعضای دیگه شاید اون گروه رو داره بالا میبره یا کسانی رو که به نحوی براشون در واقع اون عمل فداکارانه به نفع اونها تموم شده. توضیحی که شاید توضیح مهمی که داده میشه در این مورد هم خود داروین میده یا اولین توضیحی که شاید هنوز هم توضیح مهمیه. این که درسته که همطور که حالا باز از حرفا هم مشخصه، این که درسته که رفتار در واقع فداکارانه کمکی نمیکنه به بقا و تولید مثل ارگانیسم ها، ولی احتمالاً یک نفعی داره برای گروه و اگر قرار باشه که یه همچین ماجرایی داشته باشیم، یعنی اگر قرار باشه که قبول بکنیم که این به نفع گروه داره تموم میشه، پس باید قبول بکنیم که یه پروسه دیگه‌ای داره اتفاق میفته که در سطح ارگانیسم نیست و در سطح گروهه، در سطح یک جمعی از در واقع ارگانیسم هاست. یعنی در واقع پروسه انتخاب طبیعی داره بین گروه ها اتفاق میفته، نه بین ارگانیسم ها. آره؟ این کوتیه که خود داروین وارد میکنه توی کتاب دیسنت آف منش. اونجا در مورد در واقع اجداد بشر صحبت میکنه که در واقع عمل فداکارانه ای رو انجام میدادن، اما خب این قاعدتا باید به ضرر خودشون تموم میشد. ولی یه نکته ای رو مطرح میکنه که نکته مهمیه و اون هم اینه که احتمالاً قبیله ای که بیشتر افرادش میتونن رفتاری داشته باشن از این شکل، یعنی رفتاری داشته باشن که بتونن خودشون رو برای اعضای دیگه قبیلهشون در واقع فدا بکنن یا به نفع خودشون قربانی بکنن برای اعضای دیگه گروهشون، احتمالاً اون قبیله میتونه به قبیله های دیگه غالب بشه و احتمالاً فیتنس اون قبیله، حالا فیتنس در این معنای عام‌تر اینجا بگیرید تا بعداً مشخص بشه منظورمون چیه، احتمالاً فیتنس اون قبیله بالاتر از فیتنس قبیله های دیگه است و احتمالاً غالب میشه. اگر رقابتی برقرار بشه بین قبیله‌های متفاوت، احتمالاً اون قبیله‌ای که یه همچین رفتاری دارن گروهش میتونه پیروز بشه. خب تا اینجا پس فعلا بس خوبه. یعنی چه یه چیزایی رو ما میتونیم تو سطح ارگانیسم توضیح بدیم، یه چیزایی هم خب نمیتونیم، میریم تو سطح گروه توضیح میدیم. همه چیز به نظر میاد خوبه. چجوری این دو تا رو از هم دیگه تشخیص میدیم؟ میریم نگاه میکنیم ببینیم رفتار آیا به نفع گروه داره تموم میشه یا به نفع ارگانیسم. اینجا به نظر میاد که از زمان داروین تا حدوداً سال 1966 انقدرا یه تصوری ایجاد میشه، اونم این که هر وقت ما آداپتیشن داشته باشیم، اینو که ما میدونیم، این که آداپتیشن یه رابطه‌ای داره با سود. یه رابطه‌ای با سودی داره که به اون فرد یا اون گروه در واقع داره وارد میشه. یعنی اگر ما آداپتیشن در سطح گروه داشته باشیم، سود داریم برای گروه. اگر آداپتیشن برای فرد داشته باشیم، سود داریم برای فرد. و برعکس. به نظر میاد که از این برم داریم، یعنی هر وقت سود برای گروه داشته باشیم، آداپتیشن برای گروه داریم و الی آخر سازگاری برای گروه داریم و الی آخر. این تصوریه که خیلی از زیست‌شناسا تا قبل از سال 1960 داشتن. یه کسایی مثل یه سری زیست‌شناس خیلی معروف مثل یه کسی الان اسمشو یادم رفته، کیه؟ کندرات؟ نه کندرات لورنس، بله من اینو میخواستم بگم، که جایزه نوبل هم برده، ولی به نظر میاد که یه جوری وقت از این صحبت میکنه، حالا به نقل از ویلیامز که میخواییم الان در موردش صحبت بکنیم، یه جوری در مورد آداپتیشن صحبت میکنه که انگار هر وقت ما سود داشته باشیم در سطح یکی از این هویت‌هایی که گفتیم، هویت‌های زیست‌شناختی متفاوتی که گفتیم، سود داشته باشیم، آداپتیشن توی اون هم داریم. یه جاهایی از سود در سطح گروه صحبت میکنه، یه جاهایی از سود در سطح فرد صحبت میکنه. و به نظر میاد وقتی که داره در مورد این صحبت میکنه، منظورش اینه که آداپتیشن در اونجا اتفاق افتاده. خب به نظر میاد که فعلا همه چیز خیلی خوب داره پیش میره، تا اینکه یه کسی میاد و این تصویر رو یه مقداری میریزه به هم. این فرد ویلیامز، جورج ویلیامز، سال 1966، و یه جوری نشون میده که این ماجرا شاید یه مقداری شاید درست نباشه. ما تصورمون این بود که اگر انتخاب اتفاق بیفته در هر سطحی، نتیجهش این خواهد شد که یک جای آداپتیشن رو خواهید داشت و نتیجهش این خواهد بود که یه سودی عاید شما خواهد شد. این نتیجه خیلی خوبیه. تا اون موقع، تا قبل از ویلیامز، هر وقت در مورد آداپتیشن صحبت میکردن یا در مورد انتخاب ساحت طبیعی صحبت میکردن، به نظر میرسید که دارن در مورد ارگانیزمیک سلکشن صحبت میکنن. یعنی اون تصویری که داروین داده بود از سلکشن، تصویر ارگانیزمیک سلکشن بود، یعنی سلکشن در سطح ارگانیزم بود، و این به نظر میومد که داره همه چیز رو توضیح میده. نکته ای که به نظر میرسید تفاوت میکنه تو جاهای متفاوت سود بود. اما ویلیامز نشون میده که، یا در واقع توی کتابش توضیح میده که هر وقت شما سود داشته باشید، دلیل بر این نیست که آداپتیشن هم دارید. یعنی این رابطه از این ور به این ور یه رابطه ضروریه. هر وقت آداپتیشن دارید قاعدتا سود هم دارید. در یک سطحی اگر آداپتیشن داشته باشید، در همون سطح هم سود دارید. اما برعکسش رو همیشه نمیتونید بگید. اینطور نیست که هر جایی، هر وقت شما ببینید که یک چیزی، یک رفتاری به نفع گروه هستش، یک رفتار مثلا آلتوریستیک، یک رفتار فداکارانه به نفع گروه هستش، به این معنی نیستش که حتما توی اون سطح آداپتیشنی اتفاق افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه که ممکنه یک وقتهایی شما سود در سطح گروه داشته باشید، ولی این سود در سطح گروه رو چیزی شبیه مکانیزم دیگه‌ای در واقع ایجاد کرده باشه، از جمله آداپتیشن در سطح مثلا ارگانیسم. خونده میشه این؟ خونده میشه؟ معذرت میخوام، فقط گفتم که خونده میشه یا نه. همیشه آداپتیشن، همیشه سود به این معنی نیستش که، سود در سطح گروه به این معنی نیستش که از آداپتیشن در سطح گروه به وجود اومده. سود در سطح گروه ممکنه که از طریق آداپتیشن در سطح ارگانیزم ها به وجود اومده باشه. بنابراین داره میگه حضور در واقع یک سود در گروه کافی نیست برای اینکه ما بگیم که یک گروپ سلکشن داریم. سود در حد در سطح گروه ضرورتاً از یک آداپتیشن در حد در سطح گروه بیرون نیامد. دو تا مفهوم هستش که اینجا خیلی بس مهمه، مفهوم سود و مفهوم آداپتیشن. این دو تا مورد به نظر میاد که همونطور که گفتیم تا قبل از ویلیامز یه شرایط دیگه‌ای با هم دیگه داشتن و بعد از ویلیامز به نظر میرسه شرایطشون تغییر میکنه. یعنی ویلیامز توضیح میده که این دو تا آداپتیشن میتونه به بنفیت برسه، ولی بنفیت الزاماً آداپتیشن رو نمیده، حداقل در اون سطح نمیده. شما میتونید توضیحاتی داشته باشید برای سود در سطح گروه، ولی مکانیزمی که باعث اون شده آداپتیشن در سطح گروه نباشه یا انتخاب در سطح گروه نباشه. چیزی که داره میگه اینه که همه این حرفا به این معنی نیست که شما نمیتونید آداپتیشن در حد در سطح گروه داشته باشید. شما میتونید آداپتیشن در سطح گروه داشته باشید، اما آداپتیشن در سطح گروه هم سود گروه رو به شما میده. ولی باید از یک فرایند دیگه اتفاق به وجود اومده باشه. یعنی باید از طریق انتخاب گروه به وجود اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی از طریق یک انتخابی که نتیجه در واقع فرایندیه که بین گروه ها داره اتفاق میفته. یک فرایندی بین گروه ها باید اتفاق بیفته که باعث آداپتیشن در سطح گروه بشه که در نتیجه سود گروه رو بده. بنابراین انتخاب در سطح گروه یه شرایط ویژه‌ای میخواد. یه شرایطی میخواد که همیشه شما در با سود در سطح گروه نمیتونید اون رو ازش صحبت بکنید. یه شرایط ویژه‌ای میخواد که این شرایط ویژه هم با اون وضعیتی که اونجا گفتیم، یعنی انتخاب بین گروه ها با یک فرایندی که بین گروه ها داره اتفاق میفته احتمالاً به وجود میاد، نه با فرایندهایی مشابه. یعنی شما اگر به عنوان مثال بگید که مثالشو بزنید جلوتر بزنم، نکته مهمی که در واقع ویلیامز مطرح میکنه اینه که این مورد، این که درسته که انتخاب گروه ما میتونیم به صورت تئوری ازش صحبت بکنیم، این که گروه ها هم میتونن همون شرایطی رو داشته باشن که در واقع چیزها دارن، ارگانیزم ها دارن، یعنی میتونه یک پروسه ای اتفاق بیفته بین اونها، یعنی میتونن وریشن داشته باشن بینشون، گروه های متفاوتی داشته باشیم که از یه لحاظی با هم دیگه متفاوتن، فیتنس های متفاوت داشته باشن و در نتیجه یه پروسه ای اتفاق بیفته که فرزندانی به وجود بیارن که حالا در واقع بگیم انتخاب طبیعی اتفاق افتاده توشون. اما این پروسه خیلی پروسه نادریه، خیلی سخت ممکنه همچین پروسه ای اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه معتقده که در واقع تغییر و تحولاتی که در سطح گروه داره اتفاق میفته خیلی در مدت طولانی اتفاق میفته، انقدر در مدت طولانی اتفاق میفته که مقلوب انتخابهای ارگانیزمیک میشه. اینکه یه تغییراتی داره در سطح خود گورخرها داره اتفاق میفته خیلی سریعتر به شما رو به یه نتیجه ای میرسونه تا اینکه بخواید صبر بکنید مثلا یه گروهی منقرض بشه یا دوباره به وجود بیاد، یه گونه زایی اتفاق بیفته، یه فرایندهای مثل این اتفاق بیفته. اون پروسه هایی که قرار بین گروه اتفاق بیفته در مدت زمان خیلی طولانی اتفاق میافتن، در حالی که فرایندهایی که در سطح ارگانیسم اتفاق میفته خیلی سریع اتفاق میافتن. بنابراین حتی اگر ما انتخاب در سطح گروه هم داشته باشیم اونقدرها قابل ذکر نیست یا چیزی نیستش که بخواید در موردش خیلی تاکید بکنید یا اهمیتی بهش بدید یا بخواید توضیحی رو در واقع توی زیست شناسی معطوف اون بکنید. این کاریه که ویلیامز انجام میده، کاریه که ویلیامز انجام میده. کسای دیگه هم کنارش هستن که دارن دفاع میکنن از پروژهش، کسی مثل مینارد اسمیت که اینها از سال 1966 تقریبا تا حدود 20 سال بعد این پروژه این که فکر بکنیم در مورد انتخاب در سطح گروه رو به نحوی خاموش میکنن. حتی امروز هم این دیدگاه غالبه، اما با وجود این هنوز یه کسایی هستن یا در واقع میتونیم از یه کسایی اسم ببریم که دارن سعی میکنن روی اون پروژه کار بکنن. ولی خب این استدلال خیلی قدرتمندی بود توی اون زمان. خب مشخص هستش که چی داره میگه. داره میگه در واقع شرط این که ما انتخاب داشته باشیم در سطح گروه، یعنی سود داشته باشیم در سطح گروه، یعنی یه خصوصیتی داشته باشیم که به نفع گروه باشه، این نیستش که حتما آداپتیشنی اتفاق افتاده باشه. ممکنه که مکانیزم های دیگه ای از جمله انتخاب در سطح فرد یا ارگانیزم کمک کرده باشه که ما به سود گروه برسیم. سود در واقع آداپتیشن در سطح گروه هم میتونه سود گروه رو بده، منتها از یه مکانیزم دیگه‌ای به وجود میاد. از چه مکانیزمی؟ از این مکانیزم که در واقع یک فرایند انتخاب طبیعی بین گروه‌های متفاوت اتفاق بیفته که ویلیامز میگه این اتفاق خیلی نادره. چرا نادره؟ به خاطر اینکه تغییر و تحول توی گونه‌ها، توی در واقع گروه‌ها، توی جمعیت‌ها خیلی به ندرت اتفاق میفته، یا در نه که به ندرت اتفاق بیفته، در مدت زمان خیلی طولانی اتفاق میفته. بنابراین نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا این عبارته، between group selection، یعنی اینکه زمان شما انتخاب گروه رو دارید که در واقع انتخابتون فرایندی باشه که بین گروه ها داره جریان پیدا میکنه. خیلی خوب، ما از یه ماجرای صحبت کردیم، گفتیم که تا یه زمانی تصور این بود که هر وقت سود داشته باشیم آداپتیشن هم داریم، و هر وقت آداپتیشن داریم سود داریم. گفتیم که ویلیامز یک سر این رابطه دو طرفه رو میزنه و میگه که از این طرف به این طرف شما نمیتونید استدلال بکنید، یعنی نمیتونید بگید هر وقت یک چیزی، یه رفتاری دیدید مثل رفتارهای فداکارانه که به نفع گروه بود، 100% یه انتخاب گروه اتفاق افتاد. کسای دیگه هم هستند که الان از مورد موردشون صحبت میکنیم که یه مقداری به این رابطه هم شک میکنن، یعنی به رابطه ای که هر وقت آداپتیشن در سطح گروه داشته باشیم سود در سطح گروه داریم هم شک میکنن، یعنی معتقدن که از این ور هم به اون ور شاید راه نباشه. الان میخوایم در مورد اونا صحبت بکنیم. دیدگاه از منظر ژن یا دیدگاه ژنیک سلکشنیزم، ژنیک سلکشن، دیدگاهی که شاید معروف‌ترین کسی که میشناسیم که در مدافعش هستش داکینز باشه. داکینز معتقده که برخلاف اون چیزی که فکر می‌کنیم رقابت اصلی بین ارگانیسم‌ها نیست. یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم که ارگانیسم‌ها هستن که دارن با هم دیگه رقابت می‌کنن، اونایی که در واقع برنده میشن باقی میمونن و تولید مثل می‌کنن، با اون کسایی که در واقع بازنده میشن میمیرن و نمیتونن تولید مثل بکنن و نسلشون منقرض میشه. داکینز معتقده که نه. مبارزه واقعی یا رقابت واقعی در جای دیگه‌ای داره اتفاق می‌افته. در سطح ریزتر، یعنی در سطح ژن داره اتفاق میفته. از نظر داکینز ارگانیسم ها صرفاً یک سری حامل هستند، یعنی یک سری شاید چی بهش میگن دایی کلو؟
ناقل یا حامل
یه سری ناقل یا حامل هستند که ارگانیسم که در واقع ژن ها اونها رو به وجود آوردن که یه شرایطی ایجاد بکنن که در نهایت ماجرا به نفع ژن‌ها تموم بشه. یعنی اینها در واقع ابزاری هستن که ژن‌ها به وجود آوردن که بعداً ژن‌ها بتونن تولید مثل بکنن و ابزاری هستن که در واقع کمک میکنه در نهایت به ژن. یعنی ما میتونیم، ما اگر آداپتیشن حتی در سطح گروه، در سطح ارگانیسم هم داشته باشیم، ممکنه نتیجهش به سود خود ارگانیسم نباشه، نتیجهش به نفع یک موجود دیگه ایه که اسمشو میذاریم ژن. از نظر داکینز اون سازگاری های فنوتیپی که ما داریم اطراف خودمون میبینیم نشون دهنده این نیستش که ما سودی داریم به نفع ارگانیسم یا گروه یا سطوح دیگه، بلکه اینها به این معنی هستن که این سازگاری ها در واقع به وجود اومدن که در سطح ژن یک کاری رو انجام بدن، کمک بکنن به ژن ها که خودشون رو دوباره هرچه بیشتر تولید بکنن، هرچه بیشتر و بیشتر از خودشون تولید بکنن. چرا داره این حرف رو میزنه؟ برای که بفهمیم چرا داره این حرف رو میزنه باید ریشش رو توی جای دیگه ای پیدا بکنیم. ریشش رو در واقع توی کار کسی پیدا میکنیم که قبل از داکینز مسئله ای رو مطرح کرد که از جمله مشکلی رو که در مورد رفتار فداکارانه بود به نظر می رسید داره حل می کنه، به یه نحو خیلی خوبی داره حل می کنه، و همچنین داره یک تأییدی می کنه اون دیدگاهی رو که داکینز داره ازش دفاع می کنه. این فرد کسی بود به اسم همیلتون. همیلتون همونطوری که گفتیم روی همون پروژه‌ای که از اول در موردش صحبت کردیم داشت بحث می‌کرد. یعنی کدوم پروژه؟ پروژه رفتار فداکارانه. چرا ما رفتار فداکارانه داریم؟ چرا بعضی از موجودات مثل زنبورها رفتار فداکارانه دارن؟ با گروپ سلکشن خیلی راحت نمی‌شد توضیح داد. ویلیامز به ما گفتش که این اون رفتارهایی که اون در واقع مکانیزم‌هایی که بین گروه‌ها ممکن اتفاق بیفته یا اون انتخاب‌هایی که بین گروه‌ها ممکن اتفاق بیفته خیلی دیرهنگام ممکنه اتفاق بیفته. خود این رفتارهای فداکارانه هم فیتنس خیلی پایینی، یعنی باعث میشن که ارگانیسم‌ها فیتنسشون بیاد پایین. در واقع چی کار دارن میکنن؟ دارن کاری میکنن که باعث در واقع باعث انقراض نسل خودشون بشن، اونهایی اون در واقع اون موجوداتی که دارن رفتار فداکارانه نشون میدن. اما همیلتون متوجه یه ماجرایی شد، متوجه این شد که اگر به جای این که به گروپ سلکشن فکر بکنیم، به این فکر بکنیم که رفتار فداکارانه چطوری میتونه از طریق انتخاب گروه یا از طریق انتخاب ارگانیزم شیوع پیدا بکنه توی یک جامعه، بیاییم به این فکر بکنیم که اگر این رفتار فداکارانه متوجه همه افراد گروه نباشه و فقط متوجه یک سری از این گروه باشه، یک افراد خاصی از این گروه باشه، یعنی خیشاوندان کسی که دارن در واقع این رفتار رو نشون میدن باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون متوجه شد که اگر یه همچین فرض رو بکنه، یعنی فرض رو بکنه که رفتار فداکارانه در خیلی از موارد، در خیلی از گروه‌هایی که داریم می‌بینیم متوجه همه افراد نیست، متوجه خیشاوندانه، متوجه مثلا مادر به فرزنده، متوجه مثلا چه می‌دونم افرادی که به لحاظ نسبی به همدیگه نزدیک هستند، معمولاً با همدیگه رفتارهای فداکارانه از خودشون نشون میدن. اگر یه همچین فرضی رو در واقع در نظر بگیریم، متوجه میشیم که همه چیز تغییر می‌کنه. دیگه خیلی عجیب نیستش که فکر بکنیم که رفتار فداکارانه چرا در یک جامعه شیوع پیدا کرده. الان یک توضیح خیلی قانع کننده وجود داره برای این جریان. اگر فداکارها رفتار فداکارانه خودشون رو متوجه اقوام خودشون بکنن یا خیشاوندان خودشون بکنن، توضیحی که وجود داره اینه که خب به نحوی دارن از یک کسانی دفاع میکنن که به لحاظ ژنی خیلی نزدیک هستن به خود اون فرد فداکار. یعنی کسی که داره در واقع رفتار فداکارانه انجام میده، داره کمک میکنه به بقا و تولید مثل موجود دیگه‌ای که به لحاظ ژنتیکی خیلی بهش نزدیکه. پس احتمال این که در واقع بتونه اون ژن خاصی که باعث اون رفتار فداکارانه شده هم انتقال پیدا بکنه به نسل بعد خیلی زیاده. من رفتار فداکارانه رو مثلا ژن رفتار فداکارانه در خودم دارم، مثلا پسرم هم داره، من فداکاری میکنم، خودم دیگه مثلا چه میدونم بقا پیدا نمیکنم، میمیرم، ولی خب پسرم من در واقع باقی میمونه، ولی خب اون ژن فداکاری هم درش وجود داره. به نحوی این ژن فداکاری داره منتقل میشه. حالا رابطه فرزند پدر فرزندی رو در نظر نگیرید، رابطه یک سری قوم رو در نظر بگیرید که به لحاظ ژنتیکی به هم دیگه نزدیک هستن. بنابراین به نظر میرسه که از این طریق خیلی راحت میشه توضیح داد که چرا رفتارهای فداکارانه توی یک بعضی از گروه ها دیده میشن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این از جنس گروپ سلکشن حداقل تو اون زمان کسی نمیدیدش. توی اون زمان به نظر میرسید نکته‌ای که وجود داره که داره کمک میکنه این توضیح خوب کار بکنه اینه که رفتار فداکارانه به نحوی باید کار بکنه که سودش نه تنها به خیشاوندان، نه تنها به اون افرادی که در واقع دارن نفع میبرن از اون رفتار برسه، بلکه باید اون رابطه علی به نحوی جلو بره که به ژنی که به وجود آورنده اون رفتار فداکارانه هم هستش برسه. چرا ما خیشاوندها رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه خودمون رو فدا بکنیم برای اونها، یا کمک بکنیم برای اینکه اونها بهتر باقی بمونن، برای اینکه اونها ژن‌های شبیه ما دارن، از جمله ژن فداکاری رو دارن. من کاری رو میکنم که من در واقع رفتار فداکارانه نشون میدم تا اون افراد خاص که اون ژن خاص فداکاری رو دارن بتونن تولید مثل بکنن، بهتر تولید مثل بکنن و بهتر این ژن فداکاری رو به نسل‌های بعد برسونن. بنابراین به نظر میرسه وضعیت بهتره. بنابراین میتونیم توضیح بدیم که چرا الان ما جوامعی داریم که مثلا توشون رفتارهای فداکارانه وجود داره، چرا زنبورها مثلا یه همچین شرایطی دارن. همیلتون به نحوی این قضیه رو سعی میکنه به صورت فرمال نشون بده، یعنی یه فرمولی نشون میده که تو این فرمول رو به عنوان قاعده همیلتون میشناسن. اون آری که شما دارید میبینید نسبت در واقع ضریب خیشاوندی بهش میگن، و ضریب خیشاوندی به این معنیه که نشون میده که تا چه حد اون کسی که داره رفتار فداکارانه را انجام میده نزدیک به اون کسی که داره نفع میبره از رفتار فداکارانه. بی میزان سودیه که داره منتقل میشه، یعنی میزان سودی که فداکار داره به فرد نفع برنده از فداکاری منتقل میکنه. و سی میزان هزینه‌ایه که داره در این مورد پرداخت میشه، یعنی میزان هزینه‌ایه که اون فردی که داره فداکاری میکنه داره ارائه میکنه. اگر آر ضرب در بی بزرگتر از سی باشه، به نظر میاد توضیح خیلی خوبی خواهیم داشت برای اینکه بگیم رفتار فداکارانه میتونه منتقل بشه. بنابراین برای اینکه نشون بدیم یا معین بکنیم که چرا در واقع یک رفتار خاص، رفتار فداکارانه میتونه به نسل بعد منتقل بشه، فقط کافی نیستش که در مورد این صحبت بکنیم که در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد سودی صحبت بکنیم که به ایندیویدوال ها میرسه، بلکه باید در این مورد صحبت بکنیم که اون سود چطور میتونه از یه طریقی، از طریق در واقع رابطه خاصی که با ژن‌ها داره، با ژن‌های به وجود آورنده یا اون رفتار منتقل بشه. خب این دیدگاه دیدگاه یا زمینه‌ایه که در واقع باعث میشه که داکینز هم به نحوی از این ماجرا، یعنی از ماجرای جنس آی ویو دفاع بکنه. استدلال دیگه‌ای که شاید بشه با این قضیه مطرح کرد اینه که آقا وقتی در مورد سود داریم صحبت می‌کنیم، وقتی در این مورد صحبت می‌کنیم که آقا سود یه چیزی، یک رفتاری باید باعث سود به یک نفر بشه، معمولاً خیلی عجیبه که بعداً از این صحبت می‌کنیم، تو مرحله بعد از این صحبت می‌کنیم که سود زمانی به وجود خواهد اومد که اون فردی که داره نفع می‌بره از سود بتونه باقی بمونه و تولید مثل بکنه. اگر قراره باقی بمونه و تولید مثل بکنه، باقی موندنش رو من میتونم بفهمم که به نفع اونه، ولی اینکه تولید مثل بکنه رو زیاد مطمئن نیستم که به نفع اون تموم بشه، احتمالاً به نفع فرزندانش تموم میشه. این یه استدلال خاصیه که احتمالاً کسانی که مدافع انتخاب در سطح ژن هستن ممکنه مطرح بکنن، اینکه آقا شما هیچ کدوم از شمایی که دارید در واقع تولید مثل میکنید، ارگانیسم هایی که شبیه ما هستن که دارن تولید مثل میکنن، نمیتونن چیزی شبیه خودشون تولید مثل میکنن، یعنی کمکی به بقای خودشون نمیکنن. نه گروه میتونه شبیه خودش رو بسازه، نه ارگانیسم ها میتونن شبیه خودشون رو، عین خودشون رو بسازن، نه هیچ موجود دیگه در هیچ سطح زیست شناختی دیگه. فقط یک موجوده که ظاهرا تا حد خیلی زیادی میتونه شبیه خودش رو بسازه، اون هم ژنه. ژن دقیقاً مثل خودش رو داره کپی میکنه. پس اگر بخوایم در مورد واحد انتخاب هم صحبت بکنیم، یا بخوایم در این مورد صحبت بکنیم که چه کسی واقعاً سود برنده اصلی از یه سری رفتار خاصه، احتمالاً باید از ژن صحبت بکنیم. بنابراین اون چیزی که داکینز اسمش رو میذاره ریپلیکیتور، شاید عامل خیلی مهمی باشه برای اینکه تشخیص بدیم که چه چیزی واحد انتخابه، که الان من توضیح میدم ماجرا از چه قراره. خود دیدگاه جنز آی ویو اولا خب یه جاهایی خیلی خوب کار کرده، یه توضیحاتی خود داکینز میده که بر بعضی موارد خیلی کمک کننده است. مثلا به عنوان مثال یه چیزهایی رو، یه پدیده‌ای وجود داره به نام اینتراژنومیک کانفلیکت که به نظر میاد که هیچ جور دیگه‌ای به جز انتخاب در سطح ژن نمیشه توضیحش داد. خب اگر قرار باشه در واقع ژن‌ها کمک بکنن برای اینکه رفتارهای فنوتیپی که خیلی مناسب داشته باشیم که کمک بکنن به بقا و تولید مثلشون، احتمالاً ژن‌ها باید با هم دیگه همکاری خیلی خوبی داشته باشن. معمولاً میگیم که توی گامت‌های جورتخ یا ناجورتخ در واقع هر کدوم از اون دوتا علل خاص عموماً 50% بازنمایی دارن، یعنی 50% میتونن در واقع خودشون رو نشون بدن. اگر 50% خودشون رو نشون بدن، احتمالاً ما شرایط خیلی خوبی خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی که میتونیم رفتارهای فنوتیپیک مناسب رو در سطح ارگانیسم داشته باشیم. اما مواردی به وجود میاد، یه سری ژن‌هایی هستن که بهشون میگن segregation distorter که اینها رفتارهای متفاوتی نشون میدن، یعنی گاهی بیشتر از 50% بازنمایی دارن. بیشتر از 50% بازنمایی دارن نه به نفع ارگانیسم، نه به نفع ژن‌های دیگه است، فقط به نفع نظر میسته که به نفع خودشونه. این که چرا داره این اتفاق میفته و به نظرم میاد که زیاد داره اتفاق میفته، فقط یک جور قابل توضیحه، یا حداقل میشه گفت میشه گفتش یکی از توضیحات خوبش از طریق انتخاب در سطح ژن. این دیدگاه، حداقل نسخه‌ای که داکینز داره مطرح میکنه توی سلفیش ژنش، توی سال 1976 مطرح میشه و توی سال 1976 یه تغییرات خیلی اساسی میکنه تا زمانی که میرسه به سال 1982. یعنی 1982 کتاب دیگه‌ای مینویسه و دوباره این نظراتش رو مطرح میکنه، ولی به نظر میرسه داره جور دیگه‌ای مطرح میکنه. یعنی یه سری تغییرات اساسی کرده دیدگاهش. تغییرات اساسی که کرده از این جمله است. اولا باید کسی دیگه‌ای رو وارد ماجرا بکنیم، اون هم دیوید هاله. یعنی کسی که دیگه میتونم بگم که در واقع تو این دیدگاهی که الان می‌خوایم در موردش توضیح بدیم، در واقع هال هم به نحوی شریکه با داکینز. در واقع تو این دیدگاه مطرح میشه که انتخاب در سطح ژن واقعاً یک یونیت آف سلکشن نیست. واقعاً این نیستش که انتخاب داره در سطح ژن اتفاق میفته، بلکه صرفاً یک نقطه دیده، یک زاویه دیده. حالا چرا داره این حرفو میزنه؟ من سریع بگم. هال و داکینز معتقدند که انتخاب طبیعی از طریق دو عامل متفاوت اتفاق میفته، یکی ریپلیکیتورها و یکی اینتراکتورها. ریپلیکیتورها همون چیزهایی هستن که توی استدلال قبل گفتیم شاید بهترین نمونه ژن‌ها باشن، یعنی موجوداتی که میتونن به بهترین نحوی خودشون رو باز تولید بکنن، یعنی عین خودشون رو میتونن بسازن. هیچ موجود دیگه، هیچ سطح دیگه در واقع زیست شناختی رو نمیتونید پیدا بکنید که خصوصیت ژن‌ها رو داشته باشن از این بابت. اینتراکتورها شرایط دیگه ای دارن. اینتراکتورها چیزهایی هستن مثل ارگانیسم‌ها یا گروه‌ها یا موارد دیگه. چرا اینتراکتورها سرکلشون پیدا میشه؟ چون خود ژن‌ها به نظر میاد که مستقیماً با طبیعت تعاملی ندارن، یا اگر تعاملی داشته باشن به صورت غیر مستقیم دارن. اون موجوداتی که مستقیماً با طبیعت تعامل دارن یه چیزایی هستن مثل ارگانیسم‌ها. ارگانیسم‌ها دارن توی طبیعت‌های متفاوت شرایطی براشون ایجاد میشه که حالا یه سری تغییرات بکنن. بنابراین یک موجودات دیگه‌ای هم هستن اینجا که دخیلن و کمک می‌کنن به اینکه ریپلیکیتورها بتونن به بهترین نحوی تولید مثل بکنن یا باز تولید بکنن خودشون رو. و اون هم ارگانیسم‌ها یا گروه‌های موجودات دیگه‌ای هستن. موجوداتی که قراره با طبیعت تعامل داشته باشه. حرف هال و داکینز اینه که وقتی ما در مورد انتخاب طبیعی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد دو سطح متفاوت از فعالیت صحبت میکنیم. یعنی انتخاب طبیعی در واقع تو دو سطح متفاوت از موجودات زیستشناختی داره اتفاق میفته. یه جایی داره عمل اینتراکشن اتفاق میفته، یعنی یه سری ارگانیسم هستن که دارن با طبیعت تعامل میکنن، و یه جایی هستش که سطح ریپلیکیتورها هستش که تعاملاتی که اینتراکتورها کرده باعث میشه که اونها تولید مثل بکنن یا اینکه از بین برن. انتخاب طبیعی داره یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. در واقع تغییرات اینتراکتور باعث میشه یه تغییراتی در ریپلیکیتور به وجود بیاد. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه همچین چیزیه. داکینز و هال میگن که اگر قرار باشه تعریف انتخاب طبیعی همچین چیزی باشه، دیگه خیلی عجیبه که بگیم انتخاب طبیعی در سطح ژن داره اتفاق میفته یا در سطح ارگانیسم. دیگه بی‌معنی. اگر یک کسی همچین حرفی بزنه به نظر میرسه که داره یک خطای کاتگوریکال انجام میده، یک کاتگوریکال میستیک داره انجام میده، یک خطای مقولاتی داره انجام میده. خطای مقولاتی یعنی چی؟ یعنی یه همچین چیز رو تصور بکنه. فرض کنید که برای اولین بار اومدین انجمن، به من میگید انجمن رو به من نشون بده، من میبرم بهتون مثلا ساختمونای متفاوت رو نشون میدم، میگم که این ساختمون مثلا ساختمون اداریه، اون ساختمون ساختمون اساتیده و الی آخر. شما در نهایت به من میگید که خب تو الان ساختمونای متفاوتو به من نشون دادی، چرا انجمن حکمت و فلسفه رو به من نشون ندادی؟ خب من یه مقداری احتمالاً عصبانی میشم و باید سعی بکنم بهش توضیح بدم که آقا همین جاهای متفاوتی که من به شما نشون دادم در واقع همون انجمن بود. این یه جور خطای مقوله‌ایه. من یه سطح پایین‌تری رو دارم نشون میدم، ولی به نظر میرسه شما از من دارید میپرسید که خب پس انجمن کجا؟ سطح بالاتر از من میپرسید که پس تکلیف اون چی شد؟ اینا هم دارن همین حرفو میزنن. دارن میگن انتخاب طبیعی تو دو سطح متفاوت داره اتفاق میفته. تو سطح اینتراکتورها داره اتفاق میفته و تو سطح ریپلیکیتورها. اگر انتخاب اگر شما بگید که یونیت اف سلکشن ژن یا ارگانیسم، دارید یه خطای مقولاتی میکنید. در واقع دو تا سوال متفاوته. یک سوال اینتراکشن، سوال اینتراکتورها رو داریم، یک سوال ریپلیکیتورها رو داریم. دو تا سوال متفاوت داریم میپرسیم. شما اگر من بپرسید چی داره تولید مثل میکنه، من به شما میگم ریپلیکیتور داره تولید مثل میکنه. و اگر بگین که چه چیزی داره با طبیعت تعامل میکنه، من احتمالاً ارگانیسم یا گروه یا اینجور موارد رو نشون میدم. بنابراین دیگه صحبت کردن از یونیت اف سلکشن شاید دیگر اهمیتی نداشته باشه، یا شاید درست نباشه که بخوایم در این مورد صحبت بکنیم. باید از سطحی صحبت بکنیم که داره اینتراکشن داره درش اتفاق میفته. اگر کسی بخواد ژن ها رو وارد نکنه و بپرسه که مثلا حالا انتخاب باید بین آیا اینتراکتور مثلا گروه یا ارگانیزمه، سوال مهمی داره میپرسه. سوال داره در مورد اینتراکتورها میپرسه، داره در مورد لول اف سلکشن میپرسه. اما این سوال که در واقع انتخاب طبیعی بین ریپلیکیتور، انتخاب طبیعی بین ژن داره اتفاق میفته یا بین گروه، یا داره بین ژن داره اتفاق میفته یا بین ژن داره اتفاق میفته یا ارگانیسم، یه سوالیه که بهش میگیم خطای مقولاتی. نکته دیگه که مطرح میکنن اینه که تمام اون اتفاقاتی که داره در سطح ارگانیسم میفته یا در سطح گروه میفته رو شما میتونید در سطح ریپلیکیتورها هم ببینید. یعنی میتونید زاویه دیدتون رو عوض بکنید و همه ماجرا رو از سطح ژن‌ها ببینید. اینجا پرسپکتیوتون رو عوض کردید. این در واقع یک کار روش‌شناختیه. یعنی به شما کمک میکنه که در واقع همه مسائلی که داره در سطح ارگانیسم یا در سطح گروه داره اتفاق میفته رو از یک زاویه دید دیگه ای ببینید. تو سال 82 داکینز و هال دارن یه همچین ادعایی میکنن، ادعایی که بعداً بس پیدا کردش رو ما بهش میگیم پلورالیزم، نه در این حد، به مقدار پیشرفته ترش رو. یعنی این که هیچ کدوم از اون دو سطح گروه یا سطح ارگانیسم سطح درست یا غلط نیستن. هر کدوم از اونها میتونن در واقع به نحوی نشون دهنده ماجرا باشن. اگر این دیدگاه رو قبول بکنیم، البته یه مشکل دیگه‌ای وجود داره که اونم باید توضیح بدیم. یعنی این که اگر کسی بگه که هر کسی بخواد از ژنز آی ویو در واقع دفاع بکنه، داره یک پرسپکتیو متفاوتی رو به ما معرفی میکنه، در واقع باید به اینم توضیح بده که خب پس اون پدیده اینتراژنومیک کانفلیکت پس چطوری قابل توضیحه. شما یه زمانی گفتیم که خود داکینز در واقع مطرح کرد که یه سری چیزها هستن که فقط با انتخاب ژن قابل توضیحن. اگر الان دارید میگید که دیدگاه انتخاب ژن صرفاً یک نقطه دید جدیده، پس تکلیف اون چی میشه؟ اینجا یه عده‌ای در واقع یه مقداری قضیه رو در واقع بست میدن و میگن که ما میتونیم هم انتخاب در سطح ژن داشته باشیم، همین که ژن رو یک پرسپکتیو متفاوت بدونیم. یعنی میتونیم هم قبول بکنیم که گاهی انتخاب در سطح ژن اتفاق میفته، یعنی گاهی ژن میتونه نقش اینتراکتور رو داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که گاهی در یک ارگانیسم ممکنه بین ژن‌های متفاوت فیتنس‌های متفاوت وجود داشته باشه، شایستگی متفاوت وجود داشته باشه، اما شرایطی که باعث اون میشه که یک ژن خاصی بازنمایی بیشتر از 50% داشته باشه توی گامت‌ها. و گاهی به نظر میاد که میتونیم در مورد انتخاب جنس آی ویو از این مورد صحبت بکنیم که میتونه یک زاویه دید متفاوت باشه. هر دوی این موارد درستن و باید از همدیگه تفکیک بشن. از زمانی که گفتیم ویلیامز مطرح میکنه که انتخاب در سطح گروه خیلی به ندرت اتفاق میفته یا اصولا اگر اتفاق بیفته خیلی قابل توجه نیست یا خیلی مناسب نیست اگر بخوایم، خیلی صرفه‌جویانه نیست اگر بخوایم ازش استفاده بکنیم برای توضیحات یه سری پدیده زیست شناختی، تا یه مدت طولانی به کسی در مورد گروپ سلکشن صحبت نمیکنه. ولی کسی به نام ویلسون هستش که کمابیش علاقه‌منده به این ماجرا و سعی میکنه که مدل‌های جدیدی ارائه بکنه و اسم اون رو هم به نحوی گروپ سلکشن میذاره. ولی اون گروپ سلکشنی که داره دفاع میکنه ازش یه مقداری متفاوت و گروپ سلکشنی که داره ازش دفاع میکنه یه مقدمه‌ای میشه برای ماجرای دیگه‌ای که ما اسمش رو میذاریم مالتی لول سلکشن، انتخاب‌های در سطوح چندگانه. از سال 98 در واقع سوبر به لحاظ تولید نسلی کاملا از هم دیگه جدا هستن، یا به لحاظ مکانی کاملا از هم دیگه جدا هستن، یا به لحاظ خیلی مهمی دو تا گروه یا چند گروهی که می‌خوام ازشون حرف بزنیم از هم دیگه مجزا میشن. ولی ویلسون وقتی در مورد گروه صحبت میکنه منظورش یه مقداری عام‌تر، یعنی ویلسون تا یه مدت طولانی اصرار میکنه که اون توضیحاتی که همیلتون هم مطرح کرده مثل کینگ سلکشن یا کسانی دیگه ای که مطرح دیدگاه‌های مشابهی رو مطرح کردن، مثلا به عنوان مثال کسانی هستن که دیدگاهی مثل دیدگاه نظریه بازی مطرح میکنن، این افراد هم به نحوی دارن در مورد گروپ سلکشن صحبت میکنن، یعنی به نحوی دارن در مورد انتخاب گروه صحبت میکنن. بنابراین تا قبل از این افراد به نظر میومد که هر وقت داریم در مورد گروه صحبت میکنیم، هر وقت داریم در مورد کینگ سلکشن حداقل داریم صحبت میکنیم، در مورد گروه صحبت نمیکنیم، داریم در مورد این صحبت میکنیم که چه اتفاقی در سطح ژن داره میفته. اما ویلسون اصرار داره که اون استدلالایی که ویلیامز مطرح کرده شاید خیلی هم مکاتی نباشه که زیاد بخوایم بهش تاکید بکنیم. نکته دیگه که مطرح میکنه اینه که همونطور که گفتیم کینگ سلکشن و موارد مشابه رو هم باید نوعی گروپ سلکشن بدونیم. نکته ای که در واقع دست میذاره روش اینه که خود همیلتون که یک زمانی از نظریه کینگ سلکشن رو مطرح کرد، یک جوری مطرح کرد که به نظر میرسید که داره در مورد انتخاب ژن صحبت میکنه. ولی همون فرد مدت‌ها بعد، یعنی وقتی که تو سال 1998 تقریبا دو سال قبل از مرگش کتاب دیگه ای رو در واقع می نویسه، اونجا مطرح میکنه که توی نظریه‌ای که من دادم یک جزء گروپ سلکشنی وجود داره، یعنی به نحوی یک عنصری وجود داره که مربوط به گروپ سلکشن میشه. از نظر ویلسون هم یه همچین وضعیتی، یعنی کینها هم به نحوی گروه هستن. گروه واقعا نباید از نظر ویلسون و از نظر سوبر گروه نباید به عنوان چیزی در نظر گرفته بشه که کاملا از نظر در واقع تولید مثلی کاملا مجزا میشن از هم دیگه، یا گروه ها نباید به عنوان چیزهایی در نظر گرفته بشن که کاملا به لحاظ مکانی یا از نظر دیگه ای کاملا از هم دیگه مجزا میشن. گروه ها میتونن در واقع شرط خیلی لیبرال تری داشته باشن، شرط خیلی بازتری داشته باشن. به چه معنا؟ از نظر ویلسون هر وقت که شما یک تعداد کمی از ارگانیسم ها رو داشته باشین که به یک نحوی با هم دیگه تعاملی پیدا بکنن، یه تعامل خاصی، یه اینتراکشن خاصی پیدا بکنن، که این تعامل خاص در نهایت کمک بکنه به بالا بردن یا پایین بردن فیتنس خود اون ارگانیسم ها در حالتی که این انتراکشن رو ندارند، اون موقع گروه داریم ما. این اتفاق میتونه حتی در مورد دوتا ارگانیسم هم اتفاق بیفته. یعنی دوتا ارگانیسم هم اگر با هم دیگه یک سری روابطی داشته باشن که این روابط باعث بالا رفتن فیتنسشون بشه، یعنی از زمانی که این اگه فرض بکنیم این دوتا با هم دیگه هیچ رابطه‌ای ندارن، فیتنسشون رو در نظر بگیریم، بعد در نظر بگیریم که یه سری رابطه خاص با هم دیگه پیدا میکنن، اون موقع فیتنسشون که اندازه بگیریم، فیتنسشون از حالتی که این رابطه رو نداشتن بیشتره. اگه بخوایم این همچین شرایطی رو در نظر بگیریم، یه گروه داریم. ولی اینکه این گروه خیلی حتی ممکنه این خیلی کوتاه مدت باشه، یعنی ممکنه که در یک دوره خیلی کوتاهی، حتی یک دوره خیلی در واقع مختصری، این اینتراکشن بین در واقع این دوتا ارگانیسم به وجود بیاد و بعدش هم از بین بره. ولی اشکال نداره، شما یک نمونه از یک گروه رو خواهید داشت. نکته مهم اینه که نکته ای که در واقع اهمیت داره اینه که وقتی که این دوتا ارگانیسم خاص با همدیگه شروع به اینتراکشن کردن، اون موقع در واقع یک فرایند فیتنس افکتیو اینتراکشن در واقع اتفاق افتاده، فیتنس های اینا تغییر کرده. وقتی فیتنس های اینا تغییر بکنن، قاعدتا یه نتیجه‌ای برای تکامل خواهد داشت، نتیجه‌ای برای تغییر بسامد اون رفتار خاص در نسل آینده خواهد داشت. ویلسون قبل از اینکه حالا بخواد کتابی رو با سوبر بنویسه، این مسئله رو جای دیگه‌ای مطرح کرده بود. یعنی وقتی در واقع تو سال 1975 از یه چیزایی صحبت میکنه به نام ترید گروپ. ترید گروپ ها در واقع همین چیزی هستند که الان ما در موردشون صحبت کردیم. یعنی یه سری ارگانیسم هستند که با همدیگه به صورت خیلی موقتی شروع میکنن به همکاری کردن. همکاری کردن بین اینها باعث میشه که یه تغییری در فیتنس اینها به وجود بیاد. ولو اینکه ممکنه که این تغییر خیلی این در واقع اینتراکشنی که بین اینها وجود داره خیلی موقتی باشه و سریع از بین بره. در واقع این میشه در واقع معیار گروه. گروه یه معنای دیگه ای داره پیدا میکنه. معنایی داره پیدا میکنه که دیگه اون کینها هم، اون در واقع خیشاوندها هم، گروه های خیشاوندی هم میاد داخلش. وقتی داریم صحبت از یک گروه میکنیم، دیگه در مورد گروه های کاملا به لحاظ موارد متفاوت مجزا از هم دیگه صحبت نمیکنیم. داریم در مورد یک سری افراد صحبت میکنیم که یه همچین معیاری رو دارن با هم دیگه برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی دارن یه روابطی رو با هم دیگه برقرار میکنن که فیتنسشون رو بالا یا پایین میبره. وقتی که همچین مواردی داشته باشیم، فیتنس تغییر میکنه، پس قاعدتا تعداد فرزندانی که این گروه ها هم خواهند داشت تغییر خواهد کرد. و وقتی که از این گروه ها در واقع ایجاد بشن، میتونیم تصوری داشته باشیم از فرایندهای بین گروهی. این بار دیگه بین گروه، در واقع بین ترید گروپ ها داریم صحبت میکنیم، نه در مورد گروه های خیلی بزرگ با اون شرایط خیلی سخت، اون شرایطی که احتمالاً داروین همون روز اول داشته صحبت میکرد اینجا برقراره. در واقع داریم در مورد یه سلکشنی صحبت میکنیم که بین گروه ها داره اتفاق میفته. اینجا در درجه اول شاید به نظر برسه که خیلی اتفاق مهمی برای گروه سلکشن نیفتاده. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه فقط معنای گروه رو داریم تغییر میدیم. یعنی یه کار خیلی تریویال داریم انجام میدیم، یه کار خیلی پیش پا افتاده داریم انجام میدیم. کاری که داریم میکنیم چیه؟ کاری که داریم میکنیم اینه که تا دیروز به یه سری چیزا میگفتیم گروه، امروز به یه سری چیز دیگه داریم میگیم گروه. به نظر میرسه که توضیح خیلی مهمی پس ندادیم. اما قضیه به این سادگی نیست. قضیه زمانی مشخص میشه که به این بیتوین گروپی که داریم صحبت میکنیم بیشتر توجه بکنیم. و بین در واقع تفاوت بین انتخاب بین گروه ها و انتخاب درون گروه ها. برای که یه خورده مشخص تر بشه، این نمودار رو میتونیم در نظر بگیریم. شما یک جامعه رو در نظر بگیرید، مثل اون جامعه که وسط هستش، که داخلش یک سری ارگانیسم هستن یا داخلش یک سری افراد هستن، حالا ارگانیسم هم نگیم، بر ترتیب یک کل هستش که از یک سری اجزا تشکیل شده. این اجزا رفتارهای متفاوت با هم دیگه دارن. الان توی این نموداری که ما کشیدیم دایره های سفید اونهایی هستن که فداکار هستند و دایره های سیاه مواردی هستن که خودخواهن. از نظر دیلسون و سوبر توی همین گروه خاصی که داریم در نظر میگیریم میتونه گروه های متفاوتی به وجود بیاد، گروه هایی به اون معنای خاص دومی که ازش صحبت کردیم، یعنی تریت گروپ ها به وجود بیاد. از جمله این بین بعضی از گروه ها یه سری اینتراکشن ایجاد میشه، یه سری گروه های کوچولو به وجود میاد در درون همین، ممکنه خیلی کوتاه مدت باشه، اما همین گروه های کوچیک یه ویژگی خاصی دارن. ویژگی خاصی که دارن اینه که به لحاظ فیتنس کاملا متفاوت هستن شرایطشون نسبت به اون شرایط، نسبت به موقعی که توی گروه بزرگتر بودن. حالا یعنی چی؟ توی گروه بزرگتر وقتی که فداکارها رو نگاه میکنی، فداکارها فیتنس خیلی پایینی دارن نسبت به خودخواه ها. یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط به همین صورتی که الان هستش بخواد پیش بره، احتمالاً اونها نسلشون منقرض میشه. توی دو نسل یا سه نسل بعد دیگه هیچی ازشون باقی نمیمونه و همه گروه خودخواه هاند بود. اما روابطی که بین اینها وجود داره وضعیت فرق میکنه. یعنی اینجا گروه های کوچولو کوچولویی داریم که اگر توی این گروه های کوچولو ما نمونه هایی داشته باشیم، یعنی در واقع نمونه هایی داشته باشیم که اعضاشون بیشتر یا همشون فداکار باشند، اون وقت میتونیم بگیم اون گروه خاص، اون گروه خاصی که بیشترشون فداکار هستن به لحاظ فیتنس بالاتر هستن فیتنسشون از گروه هایی که شرایط دیگه ای دارن، یعنی افراد خودخواه در اونها بیشتر هستن. وقتی داریم میگیم فیتنسشون بالاتر هستش از فیتنس خودشون صحبت نمی کنیم، از فیتنس اون گروه خاص داریم صحبت میکنیم، یعنی از مجموعه شون داریم صحبت میکنیم، از توانایی بقا و تولید مثل اون مجموعه داریم صحبت میکنیم، نه از خود افراد. برابری این یه شرایط ویژه ایجاد میکنه. ما در دو سطح متفاوت میتونیم انتخاب داشته باشیم. در این سطح، یعنی وقتی که همه این افراد خاص اجزاء یک گروه بزرگ هستن، در این موارد انتخاب بین افراد داره اتفاق میفته، یعنی انتخاب بین در واقع کل صورت نمیگیره و انتخاب بین اجزایی که دارن اون رو تشکیل میدن داره اتفاق میفته. در این موارد همه چیز به ضرر فداکار هاست، در حالی که در این موارد کاملا برعکسه. در اینجا گروه هایی داریم که میتونیم شاید اسم بذاریم براشون، گروه های فداکار یا گروه های خودخواه. در این موارد به نظر میرسه که هر کدوم از این گروه ها فیتنس های متفاوتی میتونن داشته باشن، شایستگی های متفاوتی میتونن داشته باشن، که این شایستگی ها برای اونهایی که در واقع اون گروه های در واقع فداکار شایستگی بالاتری دارن از گروه های خودخواه. اگر در واقع انتخاب طبیعی بین ارگانیسم ها اتفاق بیفته، بین افراد اتفاق بیفته در سطح وسط، در نمونه وسط، چیزها شانسی ندارن، فداکارها شانسی ندارن. ولی اگر قرار باشه بین این گروه های این شکلی در واقع انتخابی صورت بگیره، گروه هایی که فداکار هستن، گروه هایی که بیشترشون از فداکارها تشکیل شدن، اونها شانس بیشتری دارن برای بقا. نمونه ای که در واقع ویلسون و سوبر دارن مطرح میکنن نمونه ای هستش که در واقع در یک جامعه، در یک گروه، در یک گروه خیلی بزرگ، گروه های کوچکتر تشکیل میشه و این گروه های کوچکتر در بینشون انتخاب هایی صورت میگیره و این گروه ها از بین میرن و دوباره انتخاب های دیگه در سطح ارگانیسم ها داره اتفاق میفته. یعنی یک فرایند دوگانه داره اتفاق میفته، گاهی بین اینها و گاهی بین اونها، گاهی بین افراد و گاهی بین گروه های کوچیکی که به صورت موقتی دارن به وجود میان. هر دوی اینها به نظر میرسه که مهمن. یعنی اگر قرار باشه که ما در مورد شیوع پیدا کردن یک رفتار خاص مثل رفتار فداکارانه توی نسل بعد بخوایم صحبت بکنیم، باید هر دو مکانیزم رو در نظر بگیریم. یعنی هم مکانیزمی رو در نظر بگیریم که بین گروه‌های کوچولو کوچولوی اینجوری داره تشکیل میشه و هم مکانیزمی رو در نظر بگیریم که داره بین افراد خاص توی اون گروه بزرگتر داره اتفاق میفته. هر دوی اینها، جمع اینها روی همدیگه دارن به ما میگن که آیا رفتار فداکارانه توی نسل بعد باقی میمونه یا نه. بنابراین ما یک سلکشن داریم بین ایندیویجوال ها درون گروه، درون گروه ها که به نفع سلفیشنس تموم میشه، به نفع خودخواه ها تموم میشه. یه انتخاب هم داریم که بین گروه های متفاوت داره اتفاق میفته که اینجا به نفع فداکارها تموم میشه این انتخاب. مکانیزم دو تا فرایند متفاوته، دو تا انتخاب طبیعی، دو تا فرایند انتخاب طبیعی متفاوته تو دو سطح متفاوت که داره همزمان اتفاق میفته. فرایند بالایی به نفع خودخواها تموم میشه، فرایند پایینی به نفع فداکارها. نتیجه چیه؟ نتیجه این که آیا حالا میخوایم این سوال رو بپرسیم، میخوایم این سوال رو بپرسیم که آیا رفتار فداکارانه توی نسل بعد باقی میمونه یا نه. نتیجهش رو باید ببینیم که چه تعادلی بین این دوتا برقرار میشه. اگر تعادل به نفع مکانیزم بالا تموم بشه، خب قاعدتا نه. ولی اگر به نفع مکانیزم پایین تموم بشه، قضیه کاملا متفاوت میشه. نمیخوام فرمال صحبت بکنم، ولی خب یه چیزی وجود داره، یه رابطه‌ای وجود داره. خیلی ساده اینو میگم فقط به خاطر اینکه مشخص بشه دقیقاً داریم در مورد چی صحبت میکنیم. این فرمول بهش میگم فرمول پرایس. اون دلتا زدی که داریم ازش اینجا حرف میزنیم، یه دلتا زد وجود داره. این دبلیو به معنای فیتنسه. دلتا زد یعنی تغییر یک رفتار. خود زد مثلا یه رفتار در نظر بگیرید، زد رو رفتاری در نظر بگیرید، مثلا سری دویدن، مثل قد بلند بودن یا کوتاه قد بودن، مثل هر رفتار دیگه‌ای که توی یک جامعه پیدا میشه. وقتی میگیم دلتا زد یعنی داریم تغییر این رفتار رو از یک نسل به نسل دیگه میسنجیم یا در نظر میگیریم. تو فرمول پرایس به نحوی تکامل رو، به نحوی تکامل از طریق انتخاب طبیعی رو سعی میکنه با یک رابطه آماری نشون بده. یعنی میگه که این که کوواریانس چی هستش باز ما کاری نداریم، نمیخواد کار داشته باشه. اینو به عنوان یک چیزی در نظر بگیرید که داره یک رابطه ای رو بین دو تا متغیر در نظر میگیره. رابطه بین دو تا متغیر چیه؟ رابطه بین دو تا متغیر، یکی از این دو تا متغیر رفتی رفتارن، مثل همون بلند قد بودن یا کوتاه قد بودن، مثل سری دویدن یا کند دویدن. W فیتنسه، یعنی توانایی تولید مثل یا بقا. وقتی میگیم کوواریانس W به Z، در واقع داریم از این صحبت میکنیم که رفتار Z چه تأثیری بر فیتنس اون ارگانیزم خاص داره. یعنی اینکه مثلا به عنوان مثال سری دویدن چه تأثیری داره بر بقا و تولید مثل مثلا گوره خر. خلاصه اگر بخوایم بگیم، کوواریانس داره نشون میده به ما که اگر رفتار مثلا سری دویدن به نحوی کمک بکنه به بقا و تولید مثل گوره خر، این کوواریانس مثبت خواهد بود. پس در نتیجه دلتا زد، بذارین ساده تر بنویسم، اینجوری نویسم. بقیه موارد دبلیو رو حذف کردم که راحت تر بشه فهمید قضیه از چه قراره. رفتار سری دویدن کمک میکنه به بقا و تولید مثل اون ارگانیزم خاص. اگر یه همچین وضعیتی وجود داشته باشه، اگر کمک بکنه این رفتار به فیتنس، این مقدار مثبت خواهد بود. اگر کمک نکنه، یعنی به ضررش باشه، این مقدار منفی خواهد بود. و اگر هیچ نسبتی با هم دیگه نداشته باشن، این مقدار صفر خواهد بود، یعنی که تکاملی اتفاق نمیافت. بنابراین اگر رفتار سری دویدن بتونه باعث بالا بردن توانایی بقا و تولید مثل من بشه، این مقدار مثبت خواهد بود، و اگر نه منفی خواهد بود. این میتونه تکامل رو نشون بده. اون مقدار دوم کاری بهش نداشته باشین، اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اینجاست، من میتونم این مقدار رو طبق اون چیزایی که گفتیم به دو قسمت بکنم، به دو تا بخش متفاوت تقسیمش بکنم. اینو گذاشتمش کنار به دلایل خاصی که حالا توضیح، به دو بخش متفاوتش تقسیمش بکنم. این دو بخش متفاوت هر کدوم نشون دهنده یک چیزن، یعنی یکی از اون مکانیزمایی هم که گفتیم. بخش اول نشون دهنده انتخابی هم که بین گروه ها داره اتفاق میفته توی اون ماجرایی که اینجا توضیح دادیم. گفتیم دو تا مکانیزم داره اتفاق میفته، یکی اینجاست بین گروه ها، یکی درون گروه ها، یکی بین گروه ها، یکی بین ارگانیسم ها. اولی داره نشون میده که در واقع میانگین یه رفتار خاصی توی اون جمعیت چه تأثیری داره توی نمارتونو باید کا داشته باشه بذاری من بنویسم. ما یه سری گروه متفاوت داریم که هر کدومشو داریم با کاهای متفاوت نشون میدیم. هر کدوم از اون گروه ها یک رفتار خاصی دارن، مثلا رفتار خودخواه بودن. اگر اون میانگین اون رفتار خودخواه بودن اجزایی که اونها دارن بر میانگین فیتنس اونها اثر مثبت داشته باشه، این مقدار مثبت خواهد بود. این مقدار حالا جمع میشه با مقدار میانگین کوواریانس هر کدوم از اون اجزاء خاص، هر کدوم از اون ارگانیسم های خاصی که ما داشتیم. اینا رو کای کوچولو میذاریم، مثلا آی میذاریم، مثلا آی نه جی بذاریم. ما یه سری گروه داریم، هر کدوم از این گروه ها اسمش کایه، کادو، کاسه و الی آخر. این نشون میده که آیا رفتار مثلا چه میدونم رفتار فداکارانه داشتن آیا کمک میکنه به فیتنس اون گروه خاص یا نه. اینا برای هر کدوم از اون اجزای خاصن، یعنی این نشون میده که هر کدوم از اون افراد اگر خودخواه بودنشون آیا به فیتنسشون کمک میکنه یا نه، یا در واقع فداکار بودنشون آیا به فیتنسشون کمک میکنه یا نه. بنابراین دو تا مکانیزم متفاوت برای انتخاب طبیعی در نظر گرفته شده که ما از مجموع اونها بتونیم انتخاب طبیعی ببینیم که آیا رفتار مورد نظر تکامل پیدا میکنه به مرحله بعد میرسه یا نه. اولی مربوط به گروه هاست، اولی مربوط به مکانیزمیه که بین گروه های تریت گروپ های متفاوت داره اتفاق میفته. دومی رفتارهایی هستش که بین ارگانیسم های متفاوت داره اتفاق میفته. این مقدار ما گفتیم که فداکار بودن داره کمک میکنه به گروه های خاص، بنابراین این مقدار مثبت همیشه به نظر میرسه مثبته. اگر این فداکار بودن باشه، هر کدوم از اون گروه ها که خصوصیت فداکار بودن رو بیشتر داشته باشن، فیتنس گروه هم بالاتره. پس در نتیجه این مقدار کوواریانس مثبت خواهد بود. هر کدوم از این اجزا هم به نظر میرسه که کاملا برعکسه، یعنی فداکار بودن داره به ضرر فیتنس هر کدوم از اون افراد خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی این مقدار منفیه و میانگینشون هم قاعدتا منفی خواهد بود. یه مکانیزمی داریم که یه مقدار مثبت به ما میده، یه مکانیزمی داریم که یه مقدار منفی در مورد رفتار فداکارانه به ما میده. در نهایت نتیجه این خواهد شد که اگر اون مکانیزم اولمون مقداری بیشتر از مکانیزم مربوط به افراد خواهد داشته باشه، اون موقع انتخاب طبیعی هم به نفع رفتار فداکارانه پیش خواهد رفت، و اگر برعکس این اتفاق بیفته کاملا برعکس این ماجرا خواهد بود، یعنی رفتار فداکارانه از بین میره و رفتار خودخواهانه اتفاقا شیوع پیدا میکنه توی جامعه. اینکه چه تعادلی بین اینها برقرار بشه توضیح دهنده این هستش که آیا اون رفتار شیوع پیدا خواهد کرد یا نه. نکته مهمی که شاید اینجا بخواستیم بگیم شباهتیه که این مورد به فرمول معروف همیلتون داره. یه نکته آخر چون وقت کمه من بگم، این برتری، این همون چیزایی که مطرح شد. یه نکته آخری هم که باید در مورد گروپ سلکشن گفته بشه اینه که خب تو این موردی که در واقع ویلسون و سوبر مطرح کردن یه قضیه کاملا مشخص بود و اونم این که خب خیلی راحت الان تو این مکانیزم میتونیم توضیح بدیم که چرا انتخاب طبیعی داره، چرا رفتارهای فداکارانه میتونن شیوع پیدا بکنن توی یک جامعه. ولی وقتی که به این نگاه میکنیم یه ابهامی هم درش وجود داره که این ابهام تا حدی اهمیت داره. ابهامی که وجود داره اینه که آیا وقتی داریم در مورد فیتنس گروه صحبت میکنیم، گفتیم که هر کدوم از اون تریت های خاص، هر کدوم از اون گروپ تریت های خاصی یه فیتنس خاصی دارن، یعنی یک توانایی خاصی برای تولید مثل یا بقا دارن. ولی به نظر میسه وقتی در مورد فیتنس گروه داریم صحبت میکنیم یه مقداری ابهام داریم در این مورد که در مورد چی داریم صحبت میکنیم. یه وقتی هستش داریم در مورد اوریج فیتنس هر کدوم از اجزا داریم صحبت میکنیم، یه وقتی هستش داریم صحبت از این میکنیم که اون گروه خاص چه تعداد فرزند گروه میتونه به وجود بیاره، یعنی اون رو یه چیزی شبیه یه ارگانیسم در نظر میگیریم و تصور میکنیم که حالا مکانیزمی برای تولید مثل داره و به این فکر میکنیم که حالا چند تا فرزند میتونه ایجاد بکنه یا توانایی به وجود اومدن مثلا چه میدونم چند فرزند میتونه داشته باشه به نسبت مثلا گروه های مشابه خودش. اگر به نسبت گروه های مشابه خودش توانایی فرزند آوری بیشتری داشته باشه فیتنسش بالاتره. این مفهوم به لحاظ منطقی با بالایی کاملا فرق میکنه. مفهوم بالایی از یه بابتی خیلی خوبه برای اینکه کمک میکنه به خاطر اینکه شما بتونید یه مقداری تصور فروکاست گرایانه داشته باشید، تصور پلورالیستی در مورد در واقع یونیت آف سلکشن داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی هم یه چیزی بتونید یه حرفایی بزنید شبیه اون حرفایی که داکینز توی دوره سال 1982 میزه، اینکه واقعا خیلی مهم نیستش که ما چه گروهی رو چه سطحی رو واحد انتخاب بدونیم، فقط زاویه دیدمون رو داریم تغییر میدیم. مورد دوم ولی خب قضیهش یه مقداری فرق میکنه. مورد دوم اون شرایط بالا رو نداره ولی خب یه جاهای دیگه‌ای به کار میره، مثلا در ماکرو اِوولوشن، در جایی که میخوایم در مورد تغییرات بین گونه ها صحبت بکنیم، در مورد انتخاب بین گونه ها صحبت بکنیم، در جایی صحبت بکنیم که به نظر میرسه که انتخاب طبیعی بین گونه ها داره صحبت میکنه. اون مفهوم دوم یه جوری دست در دست داره در نگاهی که به punctuated equilibrium در واقع معروف هستش. یه مقدار توضیح طولانی داره که احتمالاً وقتمون نمیرسه در موردش صحبت بکنیم. من همینجا ختم میکنم ماجرا.